سلام مجدد خدمت همه مخاطبین عزیز که تا الان ما رو دنبال کردن. الان ساعت 12:55 دقیقه است. در نهمین همایش و نمایشگاه تراکنش، شعار این دور از نمایشگاه و همایش تاب‌آوری و نوآوری هست. هر دو همو کاور میکنن. شرکت ها با نوآوری تاب‌آوریشون رو میبرن بالا و برای اینکه تاب‌آور باشه یک شرکت باید به مقوله نوآوری توجه ویژه داشته باشه. در خدمت یکی از محققین و پژوهشگران این حوزه هستیم، خانم نسرین، دکتر نسرین حقجو که عمده سابقه شون یا تحقیق در حوزه نوآوری هست یا کار در جاهایی که کار نوآوری انجام میدن و نوآورن. خیلی خوش آمدید خانم دکتر. در ابتدای مقدار از سوابق خودتون و تحصیلات خودتون بگید، بعد بریم اینکه دقیقاً در حوزه نوآوری الان کجا هستیم با توجه به اینکه یک ارائه‌ای هم داشتید پیش بله. از این.
خواهش می‌کنم. سلام عرض می‌کنم. عرض خسته نباشید. دارم خدمت شما و همکاران محترمتون. من نسرین حقجو هستم. فارغ التحصیل دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران و اتفاقاً موضوع پایان‌نامه هم در حوزه فینتک بود و در واقع شاخص‌های کیفیت خدمات محصولات فینتکی در کشور. بله، یک نشستی رو در خدمت دوستان بودیم با یک موضوع به نظرم بسیار جالبی مبنی بر اینکه مرکز نوآوری در واقع مراکز خلق ارزش هستن یا خلق هزینه. روزی که آقای دکتر بیاتی موضوع رو مطرح کردن به نظرم یک موضوع بسیار پر چالش بود که ما می‌خوایم با یک واقعیتی مواجه بشیم که آیا واقعا مرکز نوآوری در کشور دارن خلق ارزش میکنن یا یک محلی شدن برای یک مرکز هزینه. خیلی وقتا اینطور جا افتاده در سازمان ها، مخصوصا در قسمت های کسب و کار، اگر یک پروژه‌ای رو نتونن با بودجه های مصوبه هیئت مدیره در واقع بگیرن برای انجام یک پروژه و یک فعالیتی، اون رو در مرکز نوآوری تعریف میکنن و که بخوان از بودجه مرکز نوآوری استفاده بکنن. خب این مسیر یک مسیر اشتباهی هستش که مفهوم نوآوری رو واقعا زیر سوال میبره. الان ما حدود 10 سال هستش که مرکز نوآوری رو در کشور داریم و در حدود 1 دهه از شروع به فعالیت اولین مرکز نوآوری در کشور میگذره. ما در این نشست از چند جهت بررسی کردیم موضوعاتی که باعث میشه که مرکز نوآوری اونطور که باید و شاید نتونن مأموریت خودشون رو در کشور به فعل برسونن. به هر حال مرکز نوآوری جزء موضوعاتی هستش برای اینکه فاصله ما با عنوان یک کشور در حال توسعه از کشور توسعه یافته کم و کم تر بشه نقش مهمی رو میتونه ایجاد بکنه. اون چیزی که بررسی شد در این نشست این بود که مرکز نوآوری موفق در دنیا همشون یک ساختار و برنامه مشخصی دارن که اون ساختار در واقع نقشش اینه که اون نوآوری رو تعریف میکنه، مانیتور میکنه، فالو آپ میکنه برای اینکه مطمئن بشه که آیا واقعا اون نوآوری که به فعل در اومده یک پاسخی به یک رنجی از صنعت بوده یا خیر و یک راهکار و یک سولوشنی رو پروواید کرده یا نه. یکی از چالش ها در کشور ما متاسفانه اشتباه گرفتن بحث مرکز نوآوری با مفاهیم استارتاپ ها و مرکز علم پارک نوآوری هستش که در واقع من دوست دارم اینجا یک بار دیگه این موضوع رو حتما بهش اشاره کنم که استارتاپ ها شتاب دهنده ها یک عنصر از چند عنصری هستن که به نوآوری کمک میکنه تا بتونه به تارگتش برسه.
مثلا من اینجا فقط سوالی رو مطرح کنم که توضیحات که میدید کامل‌تر و دقیق‌تر باشه. ببینید ما اگر که صحبت از پازل نوآوری کنیم، این پازل از قطعات مختلفی شکل میگیره. یکی از قطعاتش مراکز نوآوری که بیشتر استنباط شتابدهی دارن. این مرکز نوآوری به عنوان شتاب دهنده حضور پیدا می‌کنه، گرچه شتاب دهنده به مرور اون اهداف آرمانیشون تعدیل شد، واقعی تر شدن و دقیق تر رو حوزه‌ای که میتونن کار میکنن. به نظر شما آیا اون قطعات دیگر به درستی چیده نشود، یا همین قطعه هم آسیب دیده شد، یا همین برداشت اشتباهی که مثلا تفاوت بین استارتاپ و شتاب دهی مرکز نوآوری اینو خلط شد و باعث انحراف موضوع شد.
خواهش میکنم، شما به نکته دقیق از این جهت اشاره کردید که اساسا اول اینو عرض کنم خدمتتون که مراکز نوآوری یکی از راه‌های در واقع پر کردن پازل کانسپت نوآوریه. خب دلایلی که آسیب هایی که شناسایی ما کردیم حالا در این مدت، بله یکیش این هستش که خود مرکز نوآوری یه سری عناصری دارن که اون عناصر خب باید به جدیت و به درستی ساختارش مشخص بشه و اینتگره بشه با خود اون فعالیت و بتونه اینگیج بشه در زنجیره در واقع ارزش. یه نکته دیگه که میخواستم خدمتتون اشاره کنم این هستش که ما در مرکز نوآوری یه چالنجی داریم و اون اینه که آقا مرکز نوآوری در دانشگاه ها باید مستقر باشه یا در دل صنعت باشه. خب اینجا ارتباط بین صنعت و دانشگاه به نظرم یکی از موضوعاتی هستش که باید به شدت بهش پرداخته بشه، چون تجربه نشون داده که مرکز نوآوری اگر به تنهایی در دانشگاه ها کار بکنن، اون ایده پردازی ها، اون گفتگوهایی که توسط اساتید و دانشجوی نخبه ما اتفاق میفته، خیلی وقتا چون در اسکوپ دانشگاه مونده قابلیت ایمپلیمنت نداره و نمیتونه اجرا بشه و وقتی اجرا هم میشه متاسفانه به شکست میخوره. و از طرف مرکز نوآوری که فقط در واقع این هاوس اینویشن سنتر باشه و فقط تو حوزه شرکتی و سازمان و فقط در واقع دل مسئله و چالش باشه و دانشگاه ازش دور باشه، برای اینکه بخواد از آخرین کانسپت ها و مفاهیم و ریسرچ ها در خصوص اون موضوع و چالش اون تیم رو درگیر بکنه، باز هم اونجا ما دچار یک فقدانی هستیم.
البته بین کلام تو من وارد شدم، وقتی که مساحه رو نگاه میکنیم در عمل، خیلی از این مرکز نوآوری بانکی به خصوص هموار ارتباطش رو تلاش کردن با دانشگاه حفظ کنن.
بله.
حتی در قالب تفاهم نامه شده، نشست‌ها شده، مشاورانی که از دانشگاه گرفتن، یعنی محروم تلاش نکردن محروم کنن، تلاش کردن که برخوردار بشه.
ما در خصوص بد و خوب صحبت نمی‌کنیم، ما در خصوص خوب و خوبتر صحبت می‌کنیم. وقتی می‌خوایم باتلنک رو بررسی کنیم، نشون میده که این ارتباطه اونطور که باید و شاید پررنگ نشده. بله درست می‌فهمید، اساساً در مرکز نوآوری مخصوصاً در صنعت شکل گرفته، مخصوصاً هایی که در واقع توسط یک سازمان پیش رو ایجاد شده، قطعا از حضور اساتید و اعضای هیئت علمی محترم دانشگاه استفاده میشه، ولی خب این گپه به نظر من باید کوچیک و کوچیکتر بشه و این یک پارچگی اتفاق بیفته.
و چرا نیفتاده؟ ما چرا خوبتره رو نداشتیم؟
به نظرم شاید به خاطر اینکه فضای ما کمی از فضای دانشگاه، فضای آکادمیک رو یه ذره کم درگیر موضوعات صنعت میکنیم. البته همطور که اشاره کردین در سالهای اخیر واقعا این موضوع خیلی پررنگ شده، یعنی من حتی میبینم اساتید در دانشگاه حتی برای انتخاب موضوعهای پایان‌نامه مخصوصا رساله های دکتری در واقع خیلی مستر هستن که موضوعات واقعا نزدیک باشه به چالش های صنعت، حالا هر صنعتی.
نمونهش نمونه پایان‌نامه خودتون، رساله خودتونه.
بله
کاملا مصداق محور.
حالا یک نکته جالب خدمتتون عرض کنم، من استاد راهنمایی بنده آقای دکتر کیماسی بودن که ایشون از مدیران بانک ملت بودن، یعنی اتفاقا ایشون دو نقشه بودن، یعنی هم در صنعت حضور داشتن و خب هم در دانشگاه هیئت علمی دانشگاه تهران بودن و من این موضوع رو میدیدم واقعیتش وقتی که خب میرفت مثلا در دانشگاه اون زمان که خب بیشتر رفت آمده بیشتری داشتیم، اساتیدی که فقط تو حوزه آکادمیک کار کردن یه مقدار حسنسشون از چالش های صنعت واقعا کمتر بود و خب چرا به لحاظ پیپر به لحاظ آخرین دستاوردها در دنیا مطالعات و پژوهش‌هایی که محققین کرده بودن خب بسیار بروز بودن، بسیار ریفرنس بودن برای خود بنده، ولی خیلی وقته که می‌خواستیم یک موضوعی رو در واقع به صورت عملی تر مورد بررسی قرار بدیم، من این موضوع متوجه می‌شدم اساتیدی که هم هیئت علمی بودن و هم یک مسئولیتی رو در صنعت داشتن بسیار بیشتر به موضوع نزدیک بودن.
مثلا اگر بخوام یک نگاه تجربه محور داشته باشیم، تجربه گرا داشته باشیم، اون مراکز نوآوری یا اون بانک‌هایی که از هیئت‌های علمی در بخش اجرایی استفاده می‌کردن معمولاً موفق‌تر عمل می‌کردن، درسته؟
ارزش بیشتری رو ایجاد کردن.
و یکی از دلایلی که مثلا بانک ملت موفق‌تر بود در عرصه نوآوری شاید همین علت بود.
بله بله واقعا همینطوره. بله. بانک معظم ملت واقعا به بحث نوآوری توجه ویژه داشت، جز بانک‌های پیشرو در ایجاد و تأسیس مرکز نوآوری در کشور بود.
و البته فینوداد بانک ملی هم به نوعی شکل دیگه همین شکلی عمل کرد.
بله دقیقاً. مدل فکر کنم حدود دو سال گذشته مرکز نوآوری فینوداد رو بانک ملی در زمان مدیریت آقای دکتر ماهیار در معاونت فنی بانک ملی ایجاد کردن و اونجا هم اقدامات بسیار خوبی شد.
بله مثلا شما تجربه حضور در اونجا رو هم داشتید که فکر کنم که اونجا تجربتون چطور بود؟
در
فینوداد
من به صورت مستقیم در فینوداد مسئولیتی نداشتم، ولی خب با آقای دکتر شوبیدی و همکارانشون در ارتباط بودیم، چند ایونت اتفاقا با هم برگزار کردیم و از چند تا در واقع شرکت‌ها که در واقع چند تا تیمی که در دانشگاه شریف تعریف ایده کرده بودن حمایت کردیم و فکر می‌کنم الان خیلی نزدیک به لانچ محصول باشن.
خیلی هم عالی. بریم می‌گم سمت تارا که اونجا الان وظیفه اجرایی دارید. یه مقدار در مورد نقطه اکنون تارا بفرمایید که راز موفقیتش چه بود در بخصوص در مقایسه با رقبا.
خواهش میکنم. اول این که بگم به نظر من تارا یکی از موفق‌ترین فینتک های حال حاضر کشور هستش. رازهای موفقیت زیادی داشت، از جمله تیمی که در واقع در این مجموعه شروع فعالیت کرد، آقای دکتر دیواندری، آقای دکتر قنات‌پور، آقای دکتر قانعی از مجموعه خود گلرنگ. ما یک در واقع گپ بزرگی رو در صنعت پرداخت کشور داشتیم و اون هم پرداخت اعتباری بود. چرا؟ شرکت‌های بسیار زیادی در این حوزه وارد شدن، بحث BNPL رو وارد در واقع اکوسیستم پیمنت اعتباری داشتن، خیلی هاشون هم موفق هستن، ولی چون شما به صورت مشخص در خود شرکت تارا پرسیدین، خب اول اینکه یک تیم فنی بسیار خوبی، یک زیرساخت فنی بسیار خوبی در بکند اپلیکیشن تارا داره کار میکنه و همینطور با نفوذی که تارا در سازمان‌های کشور داشته و تونسته با سازمان‌ها یک قراردادهایی رو پیش ببره، مخصوصاً رو بحث بن‌های اعتباری، خب برای اون کارمند در سازمان خیلی براش جالب هستش که به جای اینکه اجازه خرید مثلا روی یک فروشگاه رو داشته باشه، یک پذیرنده رو داشته باشه، اولا اینکه دیگه مفهوم به اسم کارت رو میذاره کنار، الان همه زندگی متمرکز هست روی موبایل. بله. با کارت هایی که در روی تارا بر اپلیکیشن تارا طراحی شده میتونه این امکان رو داشته باشه که با اون اعتباری که سازمان در اختیارش قرار میده از مجموعه پذیرنده های زیادی در حوزه های مختلف در صنوف مختلف استفاده بکنه.
من چه از این عبارت استفاده کنم که برای تجربه جذاب برای مشتری یا سفر مشتری رو خیلی جذاب کرده فکر کنم. تارا چه
خیلی نکته جالبی بهش اشاره کردین. من اولین بار با تارا خودم وقتی که معاونت کسب و کار شرکت به پرداخت ملت بودم و خب شرکت ما یک قراردادی با شرکت تارا بسته بود، در واقع تجربه کاربریم از اونجا شروع شد. واقعیتش به خودم فکر میکردم که من اصلا واقعا در حوصله‌ام نمی‌گنجه که حالا بگم اینقدر از اعتبار سازمانی من روی کارتم شارژ بشه و در واقع فکر میکردم من احتمالاً جزء یوزرش نخواهم بود، تا اینکه خب یک به مناسبت یک روی ایونتی مثلا مثل شب یلدا شرکت کارت برای همه پرسنل کارت اعتباری تارا رو شارژ کرد و من مجبور شدم اولین بار مثلا سال چند سال پیش، مثلا 64 سال پیش اوایل به وجود اومدن شرکت تارا بود. رفتم و یه خریدی کردم از یه فروشگاهی. باورتون نمیشه به عنوان کسی که توی این صنعت دارم کار میکنم انقدر از این تجربه کاربری لذت بردم و انقدر از این سرعت، از این اصلا شما نلازمه که بگید من کارت دارم ندارم، هر چیزی موقع در واقع تسویه حساب پای صندوق سریع فقط با یک تفنگوی واقعی شما اون پرداخت رو انجام میدید و لذت تجربه کاربری برای من در این خرید اونقدر زیاد بود که دیگه باعث شد که اساسا از حالا هم مفتخر بشم که در این پروژه نقشی داشته باشم در توسعه کسب و کاری این فینتک بزرگ در کشور و هم از مشتریانش باشم.
خیلی ممنون. در جمع‌بندی صحبتاتون، آینده نوآوری در ایران، نوآوری مالی در ایران با توجه به اکوسیستم بانکی و پرداخت رو چطور ببینید؟
من واقعیتش اگر بخوام در یک کلمه اول جواب شما رو، پاسخ سوال شما رو بدم، میگم بسیار مثبت. دلیل دارم براش. یکی این که ما الان در مرکز نوآوری شرکت‌های پیشرو و بزرگ بحث صندوق‌های نوآوری داریم. وقتی جریان مالی وارد یک فرایندی میشه، این یعنی اون فرایند داره بسیار جدی‌تر گرفته میشه و قرار کارهای بزرگ انجام بده. نکته دوم، حالا به دلیل یک پژوهشی که انجام میدادم با معاونت علمی محترم ریاست جمهوری با تیمشون در قسمت فعال معاونت در واقع نوآوری ها، متوجه شدم که جدیداً بسیار پالیسی ها در این خصوص شفافتر شده. متاسفانه شاید گفتنش زیاد جالب نباشه، ولی در یک زمانی خیلی از تفاهم نامه مرکز نوآوری با معاونت علمی در چارچوب درست خودش نمیشد. خیلی وقتا با روابط یا با به صورت یک اقتضای اتفاق می افتاد، اما الان به نظرم بسیار در این موضوع ممیزی های خیلی دقیقی میشه و اون تفاهم نامه هایی که اتفاق می افته واقعا تفاهم نامه ارزشمندی هن و به نظرم از توش واقعا چیزای خیلی به درد بخوری در میاد. نمونش در واقع تفاهم نامه مرکز نوآوری همراه اول بود با معاونت ایرانسل و همینطور شرکت ملی انفورماتیک. من فکر میکنم که با رویکرد جدید معاونت محترم علمی در به خصوص در اسکوپ مرکز نوآوری ما انشاءالله به زودی تغییرات بسیار مثبتی خواهیم داشت و نتایج مثبتی خواهیم گرفت.
خیلی ممنونم. خیلی لطف کردید. استفاده کردیم. در خدمت سرکار خانم دکتر نصران حقچو بودیم. موضوع بحث نوآوری بود. همچنین دلیل موفقیت های تارا رو بررسی کردیم. ساعت حدود 13:12 است در نهمین نمایشگاه و همایش تراکنش. خانم دکتر خیلی لطف کردید، ممنونم از شما. ان شاء الله همچنان این بحث رو تکرار
بله حتما متشکرم. خسته نباشید.
از شما خدا بدین.
مرسی. خواهش می‌کنم.